بسم الله الرحمن الرحیم. خاتم استصحاب، جلسه 27، شیخ علی فرهانی.
اگر از قاعده معنای دوم ارائه بشه، معنای دوم چی بود؟ حدوث فقط، استمرار توش نبود. خب فلا مدرک للقاعده، دلیل نداری. دلیل اولی که منتفیه، یک، بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب، از روایات استصحاب که نمیشدی به دست بیاد الا ما تقدم. دلیل دوم، دلیل دوم، من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز المحل، روایاتی که علا اختلاف ازش قاعده فراغ یا تجاوز یا هر دو قراره به دست بیا، که توضیح هم دادم دیروز روایاتشون رو که اون روایات متمرکزن بر عدم العبرت به شک. خب جواب میده لکن نه ها، اما این اخبار لو تمت، حتی اگر تمامم بشن بر این دلالت، انما تنفع حصر، تنها نفع اخبار، تنها مدلول اخبار چیه؟ فی الاثار المترتبت علیه سابقا، فقط آثار قبلی رو تصحیح میکنن. یعنی میگه نمازی که بر اون طهارت سابق خوندی مجزیه، دیگه نیاز به اعاده نداره. فلا یثبتو بالاخبار الا صحت ما ترتب علیها، علا چی بزنیم؟ علیها باشه غلطه، یا چون عدالته، علیه باشه یعنی اون مات، اون موضوعی که داریم با اخبار تصحیحش میکنیم. الانم باز همون کار میکنیم دیگه. و اما میذاریم به خود طهارت عدالته، نه موضوع قبلی اون طهارت عدالت بود. و اما اثباتو، خب از روایات قاعده، آقا خواهش میکنم دقت کنید، ما سه تا مسئله داریم. یه مسئلمون استمراره، یعنی موجود، این موجود که هست مستمرن باشد، یه مسئله. این منتفی شد، این خصوصیت منحصر قول اول بود، بلش کن. یه مسئله اصل موجود بودن ای بود، آقا تو اون زمانی که تو فهمیدی عادله، واقعا عادل بودا، ولو واقع تعبدی، اما تعبد که این واقعی حساس، این عدالت هست، این طهارت هست. دیروز براتون توضیح دادم مثل چی؟ کل شیء لکه طاهر، طاهر خود طهارت هست. مسئله دوممون، مسئله سوممون آثار اینه. حالا روایات قاعده تجاوز و فراق به ما آثارو میده، اما نمیگه این آثار چون این هست، داره میگه تعبد که با آثار گذشته، دیگه نماز نمیخواد اعاده کنی، نمیخواد قضا بکنی، اما نمیگه واقعا بود یا نبود. میگه تو اثر و نون اثر رو بخور، درسته، اون نونی خوردی دیگه درسته، اثرش درسته. اما اثبات و خودش، اون موضوعی که آثار به او برمیگردن، نفس معتقده او سابقا، خود عدالته تو اون موقعی که بود، حتی یترتب علی بعد ذلک الاثار المترتبه على عدالت زید یوم الجمعه، الاثار المترتبه على طهارت صوبهی فی الوقت السابق. آقا اگر تو گفتی یه بار من بهت میگم تو با این وجود مینه نماز خوندی، نمازت اعاده لازم نداره، نمازت قضا لازم نداره، مگه نه پشت سر زید نماز خوندی چون فکر میکردی عادله، نمازت صحیحه. یه بار اینو بهت میگم، یه بار بهت میگم نه، فتعبد که تو اون موقع واقعا عادل بود، فتعبد که تو همون موقع ظهر جمعه وجود درست بود. یه بار میگم فتعبد که هنوزم عدالت هست، ما دست از هنوز برداشتیم، اونو بلش کن. اما اگر تو گفتی فتعبد که همون موقع عدالت بود، همون موقع عدالت بود، نه همون موقع نماز درسته، نماز اثر، نه همون عدالت بود، نتیجه اینه که اگر علاوه بر این که من پشت سر زید نماز خوندمه، زید رفته چهار تا دادگاه هم شهادت داده، شهادتش هم درست، نه اون عملی که من انجام دادم، سایر آثاری که بر اون بار میشه. اما اگر روایته به من میگه آقا تو تعبت که نمازت اعاده و قضا لازم، سائر آثار عدالت تو همون زمان بار نمیشه. میخواستم چیو تأکید کنم؟ پس فرق بذاریم بین یک سگانه، یک آثاری هست، حالا بوده عدالت یا نقلش کنی نمیدونم، اما شعاره گفته نمازت درست. این که نه، خود عدالت هست که ثمرش هم نمازم درسته هم سائر آثار عدالت درسته. این که نه، هنوزم عدالت هست. خب این ستا هم جدا بشه، همش هم تابع دلیل شرعیه. نه 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 شیخ اینطور نگو، بگو همش که تعبدی ستاش، ببینیم تعبده چی به ما میگه. باید اینو بهمون بگه. ما گفتیم آقا تعبدی نداده شارع بهمون که بگیم هنوزم هست، استمرار پرید. الان هم میگیم تعبدی هم بهمون نداده که خودش هست، عدالت هست، طهارت هست، اینو بهمون تعبد نداده. اما تعبد بهمون داده که آثارش، نماز خوندی نمازت درسته. خب پس اما بریم بریم چی بود؟ الاثار المترتبه بعد على عدالت زید یوم الجمعه، الاثار المترتبه على طهارت صبح فی الوقت سابق، نه فی الوقت لاحق. استمرار رو نمیگیم ها، تو همون موقع یه سری آثار دیگه هم میتونست داشته باشه، فلا اونو اثبات نمی کنه. آقا تا اینجا اومدید؟ تا اینجا اومدید؟ حالا حالا نکته سوم، نکته اشکال پایانی. آقا اصلا سلمنا، حواسا با من باشه، بچه ها همه با من باشه. نکته آخر، اصلا سلمنا، سلمنا بسید بنویسم که خیلی طوری مدد بکرار من. آقا ما یه بار میگیم عدالت هست، یه بار میگیم عدالت هنوز هم هست، این دوتا تون آیه موضوع هست. این میشه استمرار، این میشه حدوث. یه بار اصلا موضوع میاییم بیرون میگیم آثار صحیح بود، اصلا کار به موضوعش نداره. اگر دلیلی که میگه آثار صحیح بود توش به تضمن نوشته بود که عدالت هست همون موقع، بعد میتونیم سایر آثار گذشته رو هم نه نه همونجا داشته باشید، نکشه بکشمش میشه استمرار، استمرارشو کار نده، اما تو همون موقع سایر آثارش. الان گفتم گفتم آقا مثلا یه عدالته، من نماز خوندم پشت سرش، نمازم صحیح، نه رفتم دادگاه، رفته شهادت هم داده، رفته چهار تا کار دیگه هم انجام داده. من که قاعده، من که دارم میگم تعبد میکنم که عدالت هست، یه بار میگم تعبد میکنم که نمازم صحیحه، شعار بهم گفته حینت شد شکت ازدنا نکن، چون حینه فعلت انت از کرد من هازن زمان، پس تو نمازت صحیحه. یه بار اینطور بهم میگه، یه بار میگه نه نه که نمازت صحیحه، اصلا هموقع عدالت هست، دادگاهش مبتلا به من نیست، من شک کردم، من دارم از قاعده تجاوز استفاده میکنم، من دارم از قاعده یقین به این معنا استفاده میکنم، اما من که استفاده میکنم شارع میگه تعبد کن که همون موقع چی؟ عادل بوده، نه تعبد کن که فقط آثار صحیحه. اگر تعبد کردم عدالت بوده، بس سایر آثار شرعی عدالتش هم که مبتلا به من الان میگیره ایدو، درست شد؟
مثلا نزد کردی روز ده تومن بده،
آفرین. اگه اون آقا زید نزد کرده بود که به یه عادلی ده تومن بده، اگه شارع به من گفت که عدالت زید، عدالت اون شخص درست بوده، هم نماز من صحیحه، هم اون ده تومنی که اون زید بهش داده صحیحه. اما اگه شارع به من گفته فقط نمازت صحیحه، اثبات عدالت ولو تعبدی تو خارج نکرده، دیگه نمیتونم بگم بوده تو من هم صحیحه، نور سائر آثار رو نمیخورم. این تو اینجور تمام. حالا این دو بود. حالا شیخ میگه فضل رو میخوام توضیح بدم. حالا شیخ میگه حالا اصلا آقا سلم نا
آقا یه سلمنا بیاییم با هم. عدالت رو شارع داد، عدالت هست در زمانش، لذا آثار شرعیه هست در زمانش. چه اثر مبتلا به من چه اون سایره، آثار درسته. حالا اومدیم تا اینجا یه سلمنا دادم به قصه، همش درسته. میگه اما این دفعه یه چی دیگه داره. چی؟ این عدالته یه بار میریم تو آثارش، یه بار میریم تو لوازم عقلیش. ممکنه تو همان زمان اگر عدالت بوده باشه یه سری لوازم عقلی داشته باشه، یه سری مقارنات کرافی و حکم شرع نداره، نه لوازم آثاری داشته باشه، لوازم عقلی داشته باشه. شیخ میگه ببین قاعده تجاوز و فراق جنسش اصل عملیه، مثل استصحابه، لذا مثبتاتش حجت نیست، مثبتاتش حجت نیست، لوازمش حجت
بستگی
به داره.
این داره که ما
دو مبنامون زن
ازواج زن باشه،
حالا ما داریم اعلام میکنم بگیم اصل عملیه، بگه بستگی نداره. الان من خودم نظر بدارم میگم آقا این حتی اگرم هست اصل عملیه. لذا قدیم میگفتن استصحاب عرش الاصوله. ببینید استصحاب که خیلی زورش زیاده، اثبات عدالت هم میکنه، اثبات موضوع میکنه تو خارج، جنسش میشه کل شیء لکه، طاهره که جعل میکنه تو خارج، اونم نه تو خارج، استمرارم به ما میده، مثبتاتش حجت نیست. تا چه برسه به قاعده تجاوز و فراق، که اصلا تجاوز و فراق اصل این که بخوان عدالت رو تو خارج به ما بدن معلوم نیست زورشون برسه. حالا اصلا سلمنا که زورشون هم رسید، که اگه موضوع عدالت اومد دیگه همه ی آثار شرعیش بار میشه، اما باز لوازمش درست نمیشه. حالا چرا اینو گفتیم؟ همین اتکر بخونیم، فضلن ان اثبات مقارناتهی، کی؟ همون عدالته، همون طهارت الغیر شرعیه. مقارناتش که دیگه قطعا اثبات، حتی کلش هم قبول کنیم مقارناتو نداریم. خب آقا حالا چرا این مقارناتو گفت؟ چرا این مقارناتو گفت؟ نه ببین عبارت آموزشی نیست. من اگه بودم میومدم یه بار قول اول، سه تا قول یادتون بیاد، قول اول حدوث و استمرار، قول دوم حدوث فقط، قول سوم آثار فقط، بعد حدوث و استمرار چند تا دلیل داشت، یکی از ادلش کی بود؟ همین روایات قاعده فراغ و تجاوز، درست شد؟ خب حالا الان تو اومدی وسط این قول دوم بهم گفتی روایات قاعده تجاوز و فراغ سلمنا که حدوث را به ما بدهد، آیا نمیشه ما یه دلیل ترکیبی برات درست کنیم؟ دلیل ترکیب اکی تو رو خدا، برید صفقت از اون نعمه. نعم گفتم دلیل چندومه تو عبارت؟ گفتم یک و دو بزنی تو عبارت. نعم دلیل دوم، ربما یتوهم که قاعده تجاوز و فراق بود دلیل سوم، درسته؟ حالا میخواد دلیل ترکیب ان نعم با ربما یتوهم درست کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا نعمه رو بگو یه بار دیگه. نعمه چی بود؟ میگفت تو اگر حدوث فقط بدهی من به علاوه علم به عدم زبان چی میدم؟ استمرار. استمرار از کی در اومد؟ از علم در اومد. این نعمه بود. بعد تو میخواستی حدوث فقط از کی بگیری؟ نه نه بریم تو عبارت گذشته قبل نعم، میخواستی از روایات استصحاب لاتنقض بگیری، که اونجا بهت گفتیم آقا روایات لاتنقض اصلا ناظر به حدوث نیست، ناظر به استمراره، پس روایات لاتنقض به کارت نیومد. حالا که به اینجا رسیدیم مستشفل میگه آقا یه دقیقه یه چی آدم اومد شعریه مقد نکن، نمیشه من از روایات تجاوز و فراق حدوث بگیرم بعد با نعمت با علم و قطع استمرار بگیرم. توپی که داشت میرفت تو اوت
دیگه ولش کن. پایانشو باز میذاری شما خودتون بقیه شو بردیسی. چون رفته بود تو اون بنده خدا، چون ما دیگه دستمون از قول اول شسته بودی. مستشکه میگه آقا نمیشه من حدوث رو از قاعده تجاوز میگیرم، یعنی روایاتی که میخواد تجاوز یا فراق بده یه حدوث بمون بده، بعد برگردم با استفاده از نعمه استمرار بگیرم.
این موضوع قطع متعمدی بشه
چه اشکالی داره؟ شیخ میگه بزرگوار یادت رفت اشکالم به نعم چی بود؟ من به نعم دو تا اشکال داشتم. یک این که روایات استصحاب حدوث نمیدهد تو که بعدن تو با علمت و قطع استمرار بدی. دو، علم و قطع مثبت از لوازم عقلیه نه از لوازم شرعی. حجت نیست. پس آقا من شیخ دارم چی به تو میگم؟ من شیخ دارم به میگم آقا من اینطوری میگم، من میگم تو قول اول تو یه حدوث میخوای یه استمرار، استمرارت میخواد از علم در بیاد یا از نقل. دارم دسته بندی میکنم از اول چنده شیخ داره اینو میگه، یه استمرار میخواد از علم در بیاد یا از نقل. از نقل که نداریم، از علم، علم به چی؟ باید ببینیم دلیل حدوثت کیه. دلیل حدوثت روایات استصحاب باشه نمیشود چون جامعه نداریم. روایات قاعده تجاوز و فراق باشه، باز اینم اصل عملیه، اصل عملی نمیتونه لوازم خودشو ثابت کنه. پس هیچ راهی برای زنده شدن اون راه گذشته وجود نداره.
لذا
نه از آسا، از اثر خودم رسیدم، سعی رو دارم میگم، از اثر خودم رسیدم به این که نه قاعده تجاوز نگفت اثر خودت، گفت ادال تعبد که عدالت هست، به موضوع رسیدم، به حدوث، که اگر حدوث موضوع اتفاق میافتاد برمیگشتم نه فقط آثار خودم، همه ی آثارش درست میشد. مستشکل میگه اگر همه آثار درست کردی نمیشه با علم استمرار هم بچسبونیم تنگ قضیه دیگه تمام بشه ما بریم تو قول اول. میگه نه نمیشه. میگه چون این تیکه آخریه اسمش اصل مثبته. فضلن فضلن عن اثبات مقارنات این موضوع، این عدالته، این طهارته، مقارناتی که این چنین صفت دارد، آقا این بس مشعر به علت حکما الغیر شرعی است. خب مثال بزن برای مقارنات غیر شرعی. مثل کونه ها این عدالته یا طهارته علا تقدیر الحدوث استمرار باقیه. اگه بوده ما دیدیم نقضی دیگه اتفاق نیفتاد پس هنوز هستش. میگه شرمندت هم ایتی چرا نمیتونی استفاده کن؟ رفقا حلیم درست کردیم، ما فرض اولو به فرض دوم، فرض دوم به فرض اول، یه رفت وسطش فرض یقین تو دیدم برگشت فرض اول زنده کردیم. خب تمام شد. خب سایر آثار اثبات کرد. بله بسم الله الرحمن الرحیم. این علم اجمالیه علم یا تعبده؟ علم. علم که شد الساقش به موضوع تعبدی اصل مثبته یا اثر شرعی؟ اصل مثبته. پس این صحبت شما میاد تو فضلنه. توجه شدی؟ افتاد؟ ببینید علم اجمالی میخواد مسئله ملاقی رو حل کنه. چه موقع مسئله ملاقی رو حل میکنه؟ ملاقی با احد اطراف. چه موقع حل میشه؟ وقتی علم اجمالی مثبت یک نجاستی ولو ظاهری و تعبدی برای دو طرف، یعنی ما بگیم چون علم اجمالی داریم تعبد کن دو طرف نجسن الان تو خارج لکه نجسون، که بعد این که ملاقی با یه طرف میشه بگیم به خاطر که او واقع او دیگه الان تعبدن اما واقعا نجسه دیگه الان تو خارج، اینم نجس بشه. شیخ گفت علم اجمالی چون حجیتش از باب قطع میاد نه از باب اعطاء شرعی، نمیتونه نجاست تو خارج برای این دوتا به صورت تعبدی مثل کل شئ لک طاهر یه چیزی به نام نجاست تو خارج ولو اعتبارن برای اینا ثابت کنه تا این نجس بشه. پس الساق ای به اینها از باب اصله مثبت و لوازم عقلیه، لوازم اونم تازه اگری نه تنجیزی، درست شد؟ وقتی شد از لوازم و مثبت حتی علا فرض صحم یا تو فضله. الان نگاه کنید اوسخن فضلن رو به او زده، من فضلن رو به چی زدم؟ به صف قبل، چون شیخ ناظر به صف قبله با قرائنی که گفتم. تمام شد بریم مسئله. آقا الهنا تم کلام، دوباره شد صرفته کن. فرض اول تا بقا حدوث و استمرار دلیل نداشت، فرض دوم حدوث فقط باز دلیل نداشت. بهترین دلیل تو این دائره این دوتایی که بحث کردیم چی بود؟ همه قاعده تجاوز فراقه. بهترین دلیلی که برای اینو میشد پیدا بشه قاعده تجاوز فراق که اونم رفع آسان. لذا بریم سراغ فرض سوم. آقا قاعده یقین چی میخوای؟ آثار فقط. میگه آثار فقط خوبه، ما قاعده یقین به معنای چی؟ آقا تقریر کن دوباره قاعده یقین تقریر کنیم. من روز جمعه یقین داشتم به عدالت زیر پشتش نماز جمعه خوندم، روز شنبه شک کردم که همون موقع عادل بود یا نبود. الان چقدر میخوام قاعده یقین نون بخورم؟ در حدی که اون نماز جمعه هم صحیح باشه. خب من نماز جمعه خوندم، یه بار رفتی نماز جمعه میزنی خراب شدی، یه کار میکنی هیچ وقت نرم نماز جمعه. خب اما اثر نتیجه بگیرم درست شد؟ او دیگه بنده خدا حتی علی قبرش بکنیم میشه مرده تو قبرش دفن کنیم دیگه، استخونه هاش هم پوسید، درست شد؟ خب بریم آقا تو تاریخ باید پیداش کنیم دیگه. شیخ میگه نسبت به آثار ما دلیل داریم، قاعده یقین در حدی که نماز جمعه درست بشه، نه در حدی که عدالت اون موقع باشه ها، و نه در حدی که عدالت باشه و استمرارش بدیم، نه در حد نماز جمعه میگه درسته. اما درست بودنش از چه بابه؟ از باب قاعده فراقه. خب فقط نکته ای وجود داره، آقا عنایت کنید نکته ای وجود داره، نکته ای وجود داره. اولا قاعده فراق اجماعی نیست، قاعده فراق اجماعی نیست. چرا؟ چون بحث رو دلیل لفظی و ظهور دلیل لفظی و روایات. تو رو خدا حواساتون رو به من بدید، نکاتی که میگم دقت کنید. قاعده فراق روایاتی داره، این روایت ها هم معتبره، دعوا تو مدلول دلیله. روایت چی داره میگه؟ قطعا یه چی میگه، اما چی داره میگه؟ ما تابعه
ما داریم یه کار خطرناک الان انجام میدیم تو استنباطمون، باید مراقب باشیم این خطره کاری نکنه که حجیت حکممون حجیت فتوامون خراب بشه. ببینید ما میخواستیم یه قاعده ای رو اثبات کنیم به نام قاعده یقین، الان داریم برای اثبات قاعده یقین از یه دلیلی استفاده میکنیم به نام قاعده فراق یا تجاوز. اگر این دلیل شد نه نتیجه تابعه حد وسط استدلالته، حد وسط استدلالتو اگر این شد که خود ای از چی داره در میاد؟ از یه روایتی. یعنی ما نوکر خود این هم نیستیم، بودو تو گفتم قواعد مستنبطه، ما نوکر عناوین خودشون نیستیم، نوکر عنوان دلیلی. نه 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 اونجا
میخوام چی دیگه نتیجه بگیرم؟ ما نوکر عنوانی هستیم که تو دلیل میاد. بچه یه مثال دیگه برای بزنم بیشتر لمس کنید. آقا ما میگیم کتاب البی، کتاب البی، کتاب الاجاره، کتاب البی، کتاب الاجاره، البی و غیر الاجاره. بی چیه؟ تملیک عین به عوضه. اجاره چیه؟ تملیک به عوضه. درستی یا نه؟ قبول داری یا نه؟ خب حالا میریم برای بیع کتاب البی. تو رو خدا حواس با من باشه، خیلی مهمه. برای بیع کتاب البی میگم آقا پرابلم، سوال، آقا کتاب البی این بیع چه ارزشی داره؟ میگیم صحیح. میگیم دلیلت چیه؟ دلیل بگو. آفرین، احل الله البی. بعد میگیم این بیعه چی بود؟ تعریفش بده، تعریفش بده. میگی تملیک عین. مقابلش کیه؟ اجاره. تملیک منفعت. افتاد؟ سلام عبدالله عزیز، دستت درد نکنه. آقا دوباره بیام، دوباره بیام. این بیعه چی بود؟ تملیک عین. این اجاره چی بود؟ تملیک منفعت. خب تو برای بیع از احل الله به استفاده کردی. خوبه؟ من که بلد نیستم، فقه تازه دارم شروع میکنم، برای بیع میام از این استفاده میکنم، خودم به خودم پس کله میزنم. بعد میگم چی بود؟ کجا؟ میگم خب این بیع همینه، احل الله به کتاب و بیع. خب اینا یکی هم. خب افتاد؟ افتاد؟ بعد یه فقیه اینجا میاد برای صحت اجاره تمسک میکنه به احل الله البی. بهش میگم غلطه، شارع که نگفته احل الله الاجاره، گفته احل الله البی. بعد میگم ببین من مجتهد شدم. ای مجتهد کوچولو هستن، مجتهد پلاستیکی، خودم میگم یه چهار تا حرف یاد گرفتم فکر کنم خبریه. درست شد؟ در حالی که شهید ثانی چی بهت میگه؟ میگه اما بیا پایین یه دقیقه، یه دقیقه بیا پایین، یه دقیقه ای قله قاف بیا پایین، بیا پر رو زمین. یادت به این میگفتی دلیل امضا؟ آره. عنوان منصوصی که شعار گفته چیه؟ بی. دلیل امضا معناش اکی میگیره؟ از عرف و لغت. برو به عرف و لغت بگو این بیعه چیه؟ میگه مبادلت و ماله به ماله. های مالی، نمی مالی که بادل اشکالی نداره. این بیعه چی بود؟ های قشنگیه. این بیعه چی بود؟ یه اصطلاح فقها بود. فقها میخواستن کتب اهم دیگه جدا کنن، بعدشم میخواستن تداخل مسائل پیش نیاد، گفتن این اسمش تملیک عین و اسمش تملیک منفعته. آقا بیعه اصطلاح تو، من نوکرش نیستم، من نوکر عنوانه دلیلم. عنوان دلیلم میگه مبادله تو مالن به مالن، منفعت مالن املا. نه، تملیک منفعت به عوض کردی، یعنی تملیک مالن به مالن به عوضه، عوض هم شرطش مالیته. لذا احل الله به هم این کتاب البیع تو رو تصدیح میکنه. این رو چی گفتن؟ آقا ما نوکر عناوین زائیده اذهان شریف و نورانی متشرع و فقها نیستیم، نوکر عنوان دلیلیم. دلیلیم، دلیلیم. همین نکته که براتون گفتم انقدر کثرت دلیل درست میکنه برای بحث جامعه شناسی برای شریع. لازم نیست بری جامعه شناسی ترز. حالا اینجا هم ما یه قاعده داریم اسم قاعده فراغه. اصلا نوکر عنوان فراغ، نوکر عنوان تجاوزی شرمنده تن. من روایت خوندم کلمه فراغ دیدم توش چشم، ندیدم شرمنده تن. روایت خوندم کلمه تجاوز دیدم نوکرشم به معنای لقبیشم، نه به معنای که تو اصطلاح میکنی. من نوکر عنوان دلیلم. حالا تو دلیل چی اومده؟ گفت حینما فعل
اذکر من حینه یشک، اون موقع که داشت انجام میداد تو باقتر بود تا الانی که شک کرده زمانی برده. من نوکر ای عنوانم، حالا تو بهش بگو فراق، بهش بگو تجاوز، باید تحقیق کنیم، مناسبت سوال و جواب پیدا کنیم، تو روایت سایر قرائن ببینیم، ببینیم روایت فقط داره نسبت به جزئی که ازش میگذریم میگه یا نسبت به کل عمل میگه. میدونی ثمرش کجاست؟ اگر روایت ناظر به کلیت عمل اینو بگه به دردم میخوره، اما اگه فقط ناظر به جز بگه ممکنه به درد من نخوره. چون من الان بعد العمل دارم شک میکنم، نه بعد الجز. این ثمر عملش کجا در میاد؟ تابع دلیله. حالا حتی سلم نا دلیل دوتاشه گفت، دلیل با چه قدرتی و قوتی رو چه پای بستی پای ثابت پرگار رو، دلیل کجا میذاره خطو میکشه، مسببش چیه؟ نفس دلیل رو بگیر، میگه نفس دلیل اینه، به شکت نگاه نکن. افتاد؟ اما مسبب قاعده یقین یا استصحاب چی بود؟ الیقین امر مبرم مستحکم لذا لا اعتناء بشن. اینه میگه یقین، میگه ولش کن. اصلا کلمه یقین نمیگه، این ما فعل کار نداره به یقین، نمیگه یقین امر مبرم، میگه تو موقع حواست بهتر بود و به شکت اعتناء نکن. پس مصب و ملاکش هم با اون چی که ما تا حالا دنبالش بودیم فرق میکنه. اشکالم نداره ما به این بگیم قاعده یقین، اما فقط بدون امو این غیر اونه. ما بود بهتون گفتم معرف یه بار میریمش، بعد که رفتیم حجت اقامه کردیم برمیگردیم، ممکنه تعریفم عوض که حواستو به لوازمش بده. بریم عبارت باشه، بعد اونجا ببینیم تعابیر گوناگون رو چیکار میکنیم. اما میدونی چرا تا حالا یه همه درس اصول خوندیم کسی اینطور حساسمونه کرده به الفاظ؟ چون میگم با الفاظ به درس میخوره، با حسبش کنیم، یه حجت میخوایی اصول عملیه. نه حجت هم که از خبر واحد میاد، مهمش خبر واحده، بقیهش اجماع که حجت نیست، شورت هم که حجت نیست، الفاظ هم که درس میخوره. بعد اونجا گیر میکنیم ولکه قسطون بل اقساط من استمه. جناب میرزای قومی همینجا قفل کرد که من قائل به انصداد میشم. بچه ها اگر رو قصه الفاظ و ظهورات تمرکز کردیم، لعل و لعل و لعل انصدادی بشیم. بعد میخوای انصداد رو که ثمره دار نمیخونی بشیم. ما بابا تحول تو علم اصول، من نوکرتم، تحول بش بده، ای میتونی کوچیکش کن، چون ما نوکر قرآن و آیاتیم، نوکر مقدمات نبودیم. اما نشه از باب الناس و اعداء ما جهلو، نه این الان میخوام تعبد بتون بدم به قدما، بابا کار کردنه، سر دل خوششون نمیومدن این حرفا رو بزنن. یه چیز الان من استدلال براتون کردم دیگه، ما اجتهادامون همه شده اجتهاد پلاستیکی، مثل تو پلاستیکی هست برای گل کوچیک خوبه، همه هم پاهمون آب میاره بعدا. خب نمیشه شجاعت کنم، خدا به خیر بگذارم، والا شکگرا نشین، پوچگرا نشین، به گذشتمون شک نکنیم. بیا همه مون بریم سوریه یمن شهید بشیم، راحت بشیم. بعضا به اینجا که میرسن اینطور شعار میدن، برو فکر کنم، فکر کنم، اما تو رو خط به ایستی، سر خط، سر خط به ایستی، اینا با تیر قناسه هم بزنن تیر به تو نمیخوره. کارت چی دیگه است؟ بیا برو بشین، بشین مشترک بشو، تو دیگه یه راه شروع کردی، ای بقال سر کوچه بودی میشد، تو دیگه تقصیر خودت، این راه اومدی، آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، رضایت حضرت در رضایت به این وظیفه یکی گردنمون رو باید انجام بدیم انشاءالله خودش کمکمون کنه. و اون اریده به ها از سالس، بریم سراغ آسا فلاهو بچه هون، خوبه
اما البته لهو وجهان بناهن علا تمامیت قاعدت شک بعد الفراق و تجاوز المحلان. باید همه شما هم بتونیم حجت کنیم ما. چون الان آقا بگو دوباره شک من تو کجاست بچه ها؟ من سر عدالت زید رفتم نمازم و خوندم، سر طهارته رفتم نمازم و خوندم تمام شده، فردا شک کردمه. این میشه شک بعدل عمل، نه شک بعد تجاوز المحل از جز بغض ما کلشو درست کنیم. فاذا صلى بالطهاره المعتقده ثم شك في صحه اعتقاده وشك في كونه متطهرا في ذلك الزمان. حالا نبرش تا 58 همین دیروز اینجا بنا على صحه الصلاه، نه بنا على وجود عدالت ها یا وجود طهارت ها، فلان اثری داریم میریم موضوع کار نداریم، بنا على صحت الصلاه. لکن نه، باز حالا اگر تازه این درست بشه از دلیل، از دلیل فراغ از عمل در بیاد، ما نوکر عنوان دلیلیم، نوکر صلاتو نیستیم. حالا تازه اگه دلیلم در اومد سلمنا، لکنه لیس من جهت اعتبار الاعتقاد السابقا، ایبد نمیگه چون یقین امرون مبرمون مستحکم لذا لا یزولو بشک، که قاعده یقین یا استصحابت اینه میگفت، تو قبلا اینو میگفتی. پس چی میگه؟ این میگه شکت اعتبار و لذا لو فرزه. چقدر مثال قشنگه آقا، یه جا مثال برات بزنم که اصلا در گذشته یقین مبرم مستحکم درست پی پروپیمونی هم نیست. ولذا لو فرزه فی سابقه غافله، غافله غیر معتقدن به شیء من الطهارت والحدث. آقا اشکالی داره، من الان دیروز داشت فوتبال میداد، من سرم تو تلویزون بود، بعد از آن گفت ننم بهم گفته بلنشو شیرم حرومت میکنم برو نمازت بخون، بپره دو دقیقه نمازت بخون بشین پا فوتبال. خب من میدونم نمازت یادت میره، بچه دبیرستانی ایطوری، بچه راهنمایی ایطوری، بچه ابتدایی ایطوریه، بلنشو نمازشم خون تمام، نمازش خون تمام، دوباره بوده اومد نگاه کنه چی شد، گل شد نشد، گزینه علف به هیچ کدام. فردا صبحش که رفت مسجد، آخوند مسجد داشت بین الصلاه انضباط اخلاقی میخون، میگفت نماز عمود، اگر نمازت گیر کرد سر پل صراط همه چیز گیر میکنه دا. بعد گفت وا ویلا، بعد رفت گفت آقا من دیروز نماز خوندم، شرم تو تلویزیون نفهم چی خوندم، حالا نمازم درسته یا نه. این میشه چی؟ غافلا غیر معتقدا به شیء من الطهارت والحدث، که اصلا قابلیت یقین و شک نداشته. اون موقع تمام عشقش نماز رو به خاطر زور ننش رفت نماز خوند، تو باخ نبود. آقا مسجد چی بهش جواب میده؟ بهش میگه نمازت صحیحه. چرا؟ بنا علی صحت عیزا، هیچ یقین و مبرم و مستحکمی هم وجود نداره.
خودش قافل.
چرا؟ آره خودش قافل بوده. چرا؟ من جهته، آخه من از قاعده فراغ چی فهمیدمه؟ حالا علی فرض اینکه فراغ رو فهمیدم، یعنی فراغ عن العمل، اینم فهمیدم من جهت ان شک فی الصلاه او فی ای شیء بعد الفراغ منها لا اعتبار به. جانم بله نائبش بنا لا اعتبار به علی المشهور بین الاصحاب، بنابر این که مشهور بین الاصحاب از روایت قاعده فراغ فهمیدن. خلافا لجماعت، آقا رفتیم از اینجا بعد دیگه رفتیم توی یه تیزری از قاعده فراغ داره پخش میکنه برامون. اصحاب از قاعده فراغ چی از روایت چی فهمیدنه؟ شک بعد العمل هم فهمیدن، نه فقط شک بعد المحل را. اصحاب از قاعده دوتا رو فهمیدن، مشهور اصحاب این است. اشکال دومو گفت، ببین دوتا اشکال با زبونه، نه با زبون مصطلح آموزشی، یه بناعن گفت یه لکن نهو گفت. بناعن بر این که بشه از روایت که ما نوکر عنوان منفوسیم بعد العمل بفهمیم، اونم حالا اگرم بناعن رو فهمیدیم روایته چی به ما میگه؟ شکت اعتنانه میشه تعبدن، نه چون یقینت مبرمون مستحکم لذا شکت اعتنانه میشه. یقین و استصحابتو قبلا چی بود؟ چون یقینت مبرمه لا اعتناه بشه. میگه نه اینجا دیگه نمیگیم چون یقین مبرمه، لذا اصلا اعم دائرش قاعده یقین دیگه نوکر یقین سابق
نیست. بهش نگو شک ساری علی یقین سابق، بهش بگو عدم الاعتناء به شک. حالا میخواد در گذشته هر چه بوده بوده،
همون
آثار
دیگه،
همون آثار، اما اعم.
پس قول سوم اثبات شد،
قول سوم اعم ماهیتش عوض شد. تاکید کرد سر این نسب اربعی که نگاه کنی میگی بله آثاره، میگم نه ماهیتش یکم نگاه کن، ماهیتش متفاوته. قبلا چی میگفتی؟ چون یقین مبرمه لا اعتناء به شک، شک ساری علل یقین سابق لا اعتناء به شک، از این تعابیر به کار میبردی. من بگم الان قاعدت اعمه، بگو اعم یعنی چی؟ این اصلا در گذشته غافل، یک متیقن، وان، نمیدونم، گزینه علف و به، هیچ کدام، الان تو شکم که گذشته چه جور بوده، میگه بهش کن، لا اعتماد نشه. قاعده
یقینی نداریم، همون
حالا اسمش مخواهی بذاره قاعده یقین، بذار، من که نوکر عنوان مصطلح تو نیستم، اشکال نداره. خب، حالا از اینجا میره سراغ قاعده تجاوز و فراغ. مشهور اصحاب دو تا قاعده رو فهمیدن از روایت، خلافاً لجماعت من متأخره المتأخرین. آقا متأخره المتأخرین از کی شروع میشه؟ از محقق حلی به ایور دیگه میان توی ببخشید، متأخر المتأخرین از محقق حلی متأخرین شروع میشه. ما یه قدما داریم، همشه بگم، همشه بذار بگم، بذار همشه بگم. آقا یه سه تا اصطلاح داریم، قدما، متأخرین، متأخر المتأخرین. این سه تا اصطلاح اختلاف قرائت در تفسیرشون هست. یعنی اینطور نیست که همه میگن که قدما مثلا تا قرن پنج، از قرن پنج تا قرن هشت متأخرین، از قرن هشت به بعد متأخر المتأخرین. این اصطلاح اینطوری نیست، ریشه هم برمیگره به تعیین قدما. قدما کیان؟ تا متأخرین کی باشن، تا متأخر المتأخرین کی باشن. دقت کردید؟ تعیین تعریفمون از قدما برمیگرده به بحث حجیت خبر واحد. تو بحث حجت خبر واحد چی هست که قدما رو معلوم میکنه؟ مسئله دسترسی به اصول اربعمئه. قصه از اینجا شروع میشه. لذا الان اصطلاح مشهور دارن، میگن تا زمان شیخ طوسی قدما، بعدش متأخرین، قرن هشت به بعد متأخر المتأخرین. یعنی دیگه از خدمتتون عرض کنم ابن فهد حلی به بعد، تا بیایم به برسیم به محقق کرکی و شهید ثانی و نمیدونم خدمت و محقق ارده، اینا دیگه همه سید صابریاس 1232، مناهل سید مجاهد، اینا همه متأخر المتأخرین. این اصطلاح شایع کتابی هست، تو کتابا می نویسن، اما علمی نیست. ما باید اول معلوم کنیم اصول اربعمئه تا کی بوده. لذا بعضیا مقدما رو تا قرن شش هم میکشونن. به چه قرینه؟ به قرینه این که ما مثلا در سرائر ابن ادریس از اصول اربعمئه مستقیم نقل میکنه، روایاتی که تو کتب اربعه هم نیستن، مستطرفات سرائر. اونم ابن ادریسی که خبر واحد و حجت نمیدونه، یعنی برای ابن ادریس محفوف به قرینه قطعیه بودن روایات. بعضیا حتی میگن ابن طاووس هم دستش رسیده علی الله مقامه شریف. پس ما یه ملاکی باید بدیم. حالا اینایی که اینجا گفته متأخره المتأخرین، بله قطعا اینا دیگه به هر قرائتی جز متأخر المتأخرین هست. کی صاحب المداره؟ صاحب مداره کیه؟ سید محمد عاملی، گفتم براتون نوه شیثانیه، شرح عبادات شرایع نوشت، براتون تعریف کردم ها؟ بله. علا ای حال دیگه قطعا به قرن 9 و 10 که میرسیم میان تو متأخر المتأخرین، به هر قرائتی و با هر ملاکی که بالا شروع کنیم به قرن 9 و 10 یاد دیگه میگن متأخر المتأخرین. با اینا مخالفت راحته دیگه، اجتهادی محض دیگه، هر کی فهمشه دیگه، هر کی باشه فهمش حجته. اختلافیه گفتم، قرائت شیخ تا ابن ادریس رو میگیره.
ابن ادریس متوفای 598 قمریه. دیگه آخر شیشه، اول هفته دیگه. خب و کاشف اللسان، کشف اللسان، مرحوم آقای بهجت میفهمودن که این کتاب خوندن میخواد. فهمودن این کتابی که از کتابایی که آدم میارزه از اول تا آخرش رو همینطور صفحه‌ای بخونه، مثل لمعه و اینا میخوندی. کشف اللسان فاضل هندی، فاضل هندی فیلسوفی هم بوده برای خودش، مشائی قوی. حیث و منع، این دو بزرگوار منع کردن چی؟ البنا، یه فرع فقهی میخواد بگه البنا علی صحت طواف. کجا؟ اذا شک بعد الفراق، طواف تموم شد بعدن شک کرد، فی کونهی مع طهارت املا، گفته اینجا حق نداره قاعده فراق استفاده کنی. اگر حین طواف، بعد اینکه آقا وضو گرفتی رفتی تو طواف، شوط اول رفتی شک کردی، اگه گفتیم فل عمل بعد المحل قاعده درسته، اما اگر گفتیم بعد العمل درست نیست، چون قاعده روایت رو شامل قاعده فراغ ندونسته، گفته فقط برای بعد المحل، محل من الجزء. خب و الظاهر کما یظهر من الاخیر کاشف اللسان انهم یمنعون القاعده المذکوره فی غیر اجزاء العمل، گفتن بعد از محل جز میشه استفاده کرد، تجاوز از محل جز، اما بعد اتمام العمل روایت در مورد او دلالتی نداره. ولعل بعض الكلام فی ذالک سیجی فی مسئله اصالت صحت فی الافعال، فعل مسلم که قبلا گفتم اونجا میگه. و حاصل الكلام فی هذا المقام، جمع بندی کنیم قاعده یقین رو، انه اذا اعتقد المكلف قصورا، آقا مکلف وجدانا دو تا بیانه اومدن بهش گفتن، مکلف هم واقعا فکر کرد بیانه دارن حرف درستی میزنن، یعنی هیچ تقصیری در مقدمات نداشت، او تقصیره علیکی دو تا نفر اومدن گفتن این هم واقعا این دو تا بچه محله خوبه قبول، احراز عدالت تو این دو تا شاهد نکرد. حالا اذا اعتقده به شیعه فی زمانه، حالا این شیء چیه؟ موضوعا کانه، مثالای خودمون برو، عدالت، عدالت موضوع حکم بود، او حکمن، مثالمون طهارت بود، طهارت خودش حکم شرعیه و البته موضوع حکم شرعی هم قرار میگیره چون موضوع صلاته، اما خودش حکم شرعیه. حالا اجتهادیان خودش مجتهد بود و فکر میکرد الان اینجا طهارت هست، بعدا فهمید که دلیل اینو دلالت نمی کنه. او تقلیدیان یا به خاطر عمل به رساله مجتهدش فکر میکرد طهارت داره، بعد مجتهد خدای نکرده فوت کرد رفت سراغ مرجع تقلید دیگه، بعد فهمید یکی غلط بوده، یا اصلا برای خود مجتهدش تبدل رأی اتفاق افتاد. بالاخره ثم زال اعتقاده، اعتقد ثم زال، فلا ينفع اعتقاده السابق، یقین سابقش فی ترتب آثار المعتقد، چون حتی این روایت هم نگفت یقین سابقت سبب شد اثر بار بشه، گفت چون به شکت نباید اعتنا، کار به گذشته نداشت حتی قاعده فراغه که درست بشه. بل یرجع بعد زوال الاعتقاد الى ما یقتضیه الاصول، ما باید بریم سراغ اصل عملی کجا؟ به نسبت الى المعتقد، خود اون عدالت، آقا نسبت به عدالت در زمان خودش الان چه اصلی جاریه؟ آقا من یقین داشتم زید جمعه عادل بود، الان روز شنبه شک کردم که همون جمعه عادل بود یا نبود، اینجا برام سراغ اصل عملی. اگر قبل روز جمعه که یقین دارم یقین داشتم جمعه که عادل بود، شنبه شک کردم که تو همون یقین سابقم، اما اگه قبلش حالت سابقه ای بوده برای عدالتش، استصحاب میکنم عدالت، اگر هیچ حالت سابقه ای نبوده از حکم نفی میکنم عدالت. این نسبت به خود عدالته، آقا من روز جمعه یقین داشتم طهارت دارم نماز خوندم، شنبه شک کردم همون جمعه واقعا
یقینه کجا اومد؟ خب اگه حالت سابقه داشت، درست استصحاب میکنم طهارته، اگه حالت سابقه نداشت، اگه طهارت خبثی بود، اگه طهارت خبثی بود، قاعده داره، قاعده ای که بدون حالت سابقه است، میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذ، فطهارت داره. اما اگر طهارت حدثی بود که کل شیء لک طاهر جاری نیست، حالت سابقه هم نداشت، استصحاب میکنم عدم وضوع. حالت سابقه چه جوریه؟ مثلا من آدم دائم الطهاره، معمولا دستشویی برم وضو میگیرم، حدث سر بزنه وضو میگیرم، میشه حالت سابقهش. اما اگه نداشت، اصل عدم طهارت. این نسبت به خود طهارت و عدالت. خب و یرجع بعد زوال الاعتقاد به نسبت کی؟ الال آثار المترتبت علیه سابقا او لاحقا، هم به مختصر اصول عملیه. که حالا اگر تو یکی از اصول عملیات اسمش قاعده فراغ بود، نمازت درست میکنه. اگر چیزی به نام قاعده فراغ نداشتی، باز چیزی داشتی نمازت درست کنه، درست میکنه. اگر نداشتی، با بری قضا کنی نمازت، درست شد؟ بله. که البته این اصولو که من اصل عملی معنا کردم که ماهو بالمشهوره، ممکنه قبل از اصل عملی تو خود او باب دلیل اجتهادی وجود داشته باشه. مثلا اجماع داریم که نماز بعد وقتی اگر شک کردی دیگه قضا نمیشه. اگه اجماع داشتیم دیگه مشکلی نداریم. پس باید بریم سراغ دلیل. ما اینجا قاعده ای که بیاد برامون کارو تمام کنه نداریم، اسمش قاعده یقینه. ما اینجا نوکر دلیلی هستیم که مثلا اسمش قاعده تجاوز فراقه، نوکر اون ادله دیگه ای. و صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ به خاطر دلیل گفتم ادلهش میگه ضعف ال اخی که علا احسنه. چرا؟ من اعتقاد دارم که فعل برادرم اینطوریه.
این میگه بی اعتقاده.
نه 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 نه. من این که مجریم، من خودم میگم مسلمونا بخوام تو فعل برادر دیگری اصحاب صحه جاری کنم، من مجری اعتقادی دارم، دو اعتقادی هم.